الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب این درس درس خارج فقه، من خواهش میکنم حواس با من باشه. یه دو سه دقیقه درس جلسه قبل رو تکرار بکنم که برسیم به اول درس امروز. تو جلسه قبل مرحوم صاحب عروه یک فتوا دادند. فتواشون این بود که آب کر طاهر و مطهر است. این فتوای ایشون بود، آب کر طاهر و مطهر است. آب کر اولا طاهره، ثانیا مطهره. من دو تا مثال میزنم. فرض کنید آب حوض این مدرسه آب کره. فرض کنید شما دستت خونی شده، یعنی دستت نجس شده، خود دستتو میزینه تو آب حوض مدرسه، بعد از که دستت بیارید بیرون ببینید دستت خونی نیست، اینجا دستت طاهر میشه، چون این آب کره نجاست را تطهیر میکنه، شما را تطهیر میکنه از نجاست، نجاست را از بین میبره. یک مثال. مثال دوم، یک شخصی خوابیده، از خواب بلند میشه. خب کسی که از خواب بلند میشه حدث داره. حدث یعنی یک ظلمت باطنی و یک معنوی براش پیدا میشه. بعد با آب حوض این مدرسه که کره وضو میگیره، آب حوض مدرسه مطهر مکلف هست از حدث، یعنی اون ظلمتی که حدث یعنی ظلمت، اون ظلمت باطنی و معنوی که در اثر خواب پیدا شده بود، آب کر میاد اون حدث را از بین میبره. خب پس فتوای مرحوم صاحب عروه این بود که آب کر طاهر و مطهر هست. خواهش میکنه حواسا با من باش. ما اومدیم فتوای صاحب عروه را تبدیل کردیم به یک سوال. سوال اینه که آیا آب کر طاهر و مطهر است یا طاهر و مطهر نیست؟ فتوای ایشون را تبدیل کردیم به یک سوال. پس الان ما مواجه شدیم با یک سوالی. حالا اگر شما بخواید حکم آب کر را استنباط بکنی که آیا حکم آب کر طاهریت و مطهریت هست یا طاهریت و مطهریت نیست، اگر شما بخوای حکم آب کر را استنباط بکنی که آیا طاهر و مطهر هست یا نه، اینجا 6 مرحله باید طی بشه. بعد از اینکه این 6 مرحله طی شد، حکم آب کر استنباط میشه. حالا یا شما استنباط میکنید که طاهر و مطهره، یا استنباط میکنید که طاهر و مطهر نیست. 6 مرحله. مرحله اول عرض کردیم موضوع شناسی بدویه. موضوع شناسی بدوی در مقابل موضوع شناسی دلیلیه. حالا موضوع شناسی بدوی یعنی چی؟ خواهش میکنم حواس با من باشه. موضوع شناسی بدوی یعنی اون موضوعی که مجتهد در صدد استنباط حکم اون موضوع هست، اون موضوع رو باید بشناسه. پس اولین مرحله شد موضوع شناسی بدوی. موضوع شناسی بدوی، بدوی ابتدایی، موضوع شناسی بدوی اون موضوعی که مجتهد میخواد استنباط حکم اون موضوع بکنه، باید اون موضوع را اول بشناسه. به بیان دیگه اون موضوعی که درباره حکم او مورد سوال قرار گرفته باید بشناسه. الان از شما سوال شده آیا آب کر طاهر و مطهر است یا خیر. این موضوعی که درباره حکم او از شما سوال شده باید اول بشناسی بفهمی طرف که داره سوال میکنه آیا آب کر طاهر و مطهر است یا خیر، باید آب کر را بشناسی. چی؟ همونطوری که عرض کردم تو این سؤاله آیا آب کر طاهر و مطهر است یا خیر، موضوع آب کره تو این سؤاله، لذا شما اول باید این موضوع را بشناسی. آب معناش مشخصه، نیاز به موضوع شناسی نداره، ولی کر معناش مشخص نیست، لذا نیاز به موضوع شناسی داره. حالا برای کر سه تا معنا متصوره. تا اینجا من یه بار دیگه عرض بکنم، پس فتوای صاحب مرحوم صاحب عروه این شد که آب کر طاهر و مطهر. بلا فاصله شما این فتوا رو تبدیل میکنید به سوال. سوال اینه که آیا آب کر طاهر و مطهر است یا خیر. این شد سوال، شما مواجه شدی با یک سوال، شش تا مرحله باید طی بشه تا جواب این سوال رو به دست بیارید. مرحله اول موضوع شناسی بدویه، یعنی اون موضوعی که درباره حکم او سوال شده و شما یه مجتهد مورد سوال قرار گرفتید، باید اون موضوع مشخص بکنید. یعنی چی؟ تو این سوال موضوع ما آب کر، آب روشن معناش، ولی کر معناش روشن نیست. برای کر سه تا معنا متصوره. یک، معنای لغوی، چون باید این سه تا معنا رو بگیم بعدا از سائل سوال بکنیم که آقای سائل شما که داری از ما سوال میکنید که آیا آب کر طاهر و مطهر است یا خیر، منظورت از کر کدوم یک از این معانیشه؟ عرضم میرسید. حالا برای کر سه تا معنا متصوره. یک، معنای لغوی. معنای لغوی یعنی اون معنایی که علمای لغت برای کر ذکر کردند، این باید مشخص بشه. گفتیم علمای لغت و کتابهای لغت 21 معنی برای کر ذکر کردند. 6 معنی تو جلسه قبل گفتیم و به لطف خدا تمام شد، رسیدیم به معنای هفتم. این یه خلاصه از جلسات قبل. حالا معنای هفتم چیه؟ دقت بفرمایید. معنای هفتم اینه، میگن کر یک وسیله کیله، وسیله کیلی است که عراقی‌ها داشتند، یک وسیله کیلی است که به اون وسیله کیله میگن کر، که اون وسیله کیله وزنش 720 سا. سا تقریبا 3 کیلو. بعدا ما تحقیق میکنیم. پس یک کیلی بوده که عراقی ها این کیل داشتن، که این کیله 720 سا جا میگرفته. به اون کیله 720 سایی که عراقی ها داشتن بهش میگفتن کر. ازم رسیدید؟ این معنای هفتم کره. روشن شد؟ این معنی هفتم کی گفته؟ ازهری در تهذیب اللغه، ابن سیده در المحکم و المحیط، مترزی در المغرب، زبیدی در تاج العروس، ابن اسیر در نهایه، ابن منظور در لسان العرب، فیروزآبادی در القاموس المحیط. این معنای هفتم. معنای هشتمی که علمای لغت برای کر ذکر کردن، بعضی از علمای لغت گفتن کر یک کیل 720 سایی هست، هر سایی 3 کیلو. یک کیلی بوده که این کیل 720 سا جا می گرفته توش، مثلا 720 سا آب توش جا می گرفته، 720 سا روغن توش جا می گرفته. به این کیل 720 سایی میگفتند کر. قبلی دق سال خوبی است، قبلی کیل نزد اهل عراق، این اهل عراق نداره. عرضم رسیدید؟ اینم معنای هشتم. پس معنای هشتم کر اینه، کیل 720 سای. این معنا رو کی گفته؟ زمخشری در الفائق، زمخشری در مقدمت الادب، یاقوت در معجم البلدان. البته معجم البلدان کتاب لغت نیست، ولی گاهی مواقع احیانا یاقوت در معجم البلدان بحث لغوی پیش میکشه. فیومی در مصباح المنیر، تریحی در مجمع البحرین. معنای نهم دقت بفرمایید، معنای نهمی که در لغت برای کر گفته شده، کر به معنای غدیر کثیر الماء. قیودش دقت، غدیر به اون محلی میگن که آب بارون درش جمع شده. پس معنای نهم کر اون غدیر، اون محلی که آب بارون درش جمع شده، ولی اون غدیر کثیر الماء هست، یعنی آبشیه زیاد، آب بارونی که درش جمع شده زیاده. پس معنای نهم کر، کر به معنای آبگیر کثیر الماء. این معنا رو کی گفته؟ ابن درید در جمهرة اللغة. معنای دهم کر، کر به چی میگن؟ کر به یه جایی میگن، به یک جایی میگن که آبی که رنگ و مزش تغییر کرده، ایجور آبی تو اون جا جمع میشه، اینقدر میذارند تا آب خالص و صاف بشه. پس اون جایی که آب متغیر و طعم و لون درش جمع میشه و اینقدر آب میذارند تا اون آب صاف بشه، به اون جاها میگن کر. عرضم میرسید؟ اینم معنای دهم. این معنا رو کی گفته؟ ابن سیده در المحکم و المحیط، البته نقل قول کرده، ابن منظور در لسان العرب، فیروزآبادی در القاموس المحیط، زبید در تاج العروس. یازدهمین از معانی که برای کر گفته شده، معنا یازدهم کر به یک مکانی میگن در دره، که اگر این مکانه رو شما حفاری بکنه آب ظاهر میشه، به اون مکانه میگن کر. پس اگه گفتن آب کر، یعنی آب اون مکانه، اون مکانی که توی دره است، یه مکانی توی دره که اگر شما حفرش بکنید آب براتون ظاهر میشه، به آب میرسید. این معنا رو کی گفته؟ ابو عبید در الغریب المصنف. معنای دوازدهم کر، کر به معنای بئر، چاه. این معنا رو کی گفته؟ ابن سیده در المحکم و المحیط، ابن درید در مخصص، فیروزآبادی در قاموس المحیط، زبیدی در تاج العروس. سیزدهم دقت بکنید، کر یعنی تنابی که با او تنابه میرن روی نخله. خب من دیدم خودم، یه تنابی هست، با این تنابه میرن روی نخل، به اون تنابه میگن کر. این معنی رو کی گفته؟ سعالبی در فقه اللغه گفته، فیروزآبادی در القاموس المحیط. البته دیگه زمانی که میگن آب کر، دیگه قطعا مراد از کر، دیگه کر به این معنا، به معنی تناب نیست، ولی ما دیگه معنی کر رو کامل میگیم. عرضم میرسید؟ چهاردهمین از معانی کر، کر به معنای کسا، کسا یعنی لباس. این معنا رو کی گفته؟ ابن سیده در المحکم و المحیط. معنای پونزدهم کر به معنای غدیر، غدیر یعنی همون آبگیری که آب بارون درش جمع میشه، کر به معنای غدیر. این معنا رو کی گفته؟ ابن سیده در مخصص. فرق بین معنای پونزدهم و معنای نهم اینه که معنی نهم قید داره، دقت کنید، گفتن کر معنای غدیر کثیر الماء، ولی این معنای پونزدهم گفتن کر به معنای غدیر میاد، یکی از معانی کر غدیر. هفدهمین از معانی کر، کر به معنای حسی از، ببخشید، شمزدهمین از معانی کر، کر به معنای لباس زخیم. خب دیگه اگر کر به این معنا باشه، اگر میگن آب کر، قطعا مراد از کر، کر به معنای لباس زخیم نیست، ولی ما بنا شد کر رو معنی کاملش بگیم. کر رو به معنای لباس زخیم کی گفته؟ ابن عسیر در نهایه. معنای 17 هم کر به معنای حسی عظیم. حسی به چی میگن؟ حس یه زمین شنزار، یه زمین شنزار که اگر شما چند متر، یه متر دو متر کمتر بیشتر این زمین شنزار رو حفر بکنید میرسید به یک زمین سفتی، به یک زمین سختی. و وقت زمانی که بارون میاد آب از این زمین شنزاره فرو میره، میرسه به اون زمین سخته، روی زمین سخته دیگه جمع میشه. به اون زمین سخت و سفته که آب روش جمع میشه، که آب از شنزار نفوذ کرده و آب جمع میشه، به اون زمین سخت و سفته، سخت و سفته میگن حسیه. عرضم میرسید. البته اگر یادتون باشه تو جلسه قبل یکی از معانی لغویه کر حسی گفته شده بود، ولی فرق این معنا با اون اینه که اونجا قید نداشت، اینجا قید داره، میگه حسی عظیم. حسی عظیم یعنی اون زمین سفت و سخت بزرگ که زیر شنزار قرار داره. این معنا رو کی گفته؟ یاقوت در معجم البلدان. معنای 18 هم کر به معنای چاهی که در دره است، یه چاهی توی دره است، به این چاه میگن کر. این معنا هم یاقوت در معجم البلدان گفت. معنای 19 هم کر، کر به اون پارچه مربع و شکلی میگن، یعنی به شکل مربع است که روی اون نماز خونده میشه. اگر یه پارچه بود که به شکل مربع است و روی این پارچه نماز میخونن، به این پارچه میگن کر. این هم معنی 19 هم. اینو کی گفته؟ زبیدی در تاج العروس، فیروز آبادی در القاموس المحیط. 20 معنای 20 هم کر ناحیه‌ای در موصله، یعنی اسم یک مکانی است. اینو زبیدی در تاج العروس گفته. و معنای 21 کر به معنای تناب یا یک تناب خاص، که احتمال داره که این تناب خاصه همون تنابی باشه که باش میرن روی نخل. این هم معنای 21. معنای 21 رو کی گفته؟ فیروز آبادی در القاموس المحیط. خب گیج نشید، فتوای مرحوم صاحب، دارم تکرار میکنم، فتوای مرحوم صاحب اروه این بود که آب کر طاهر و مطهر است. ما بلافاصله این فتوا را تبدیل به چی کردیم؟ سوال. سوال اینه که آیا آب کر طاهر و مطهر است یا خیر؟ الان ما یه مجتهد مواجه شدیم با یه سوال، دارم تکرار میکنم. اینجا با 6 مرحله را طی بکنیم. مرحله اول موضوع شناسی بدویه. موضوع شناسی بدوی یعنی اون موضوعی که ما درباره حکم اون موضوع مورد سوال قرار گرفتیم باید کاملا مشخص بکنیم چیه. الان توی سوال ما موضوع آب کره. آب برای ما مشخص، نیاز به موضوع شناسی نداره، ولی کر مشخص نیست. برای کر 3 تا معنا متصوره. معنای اول معنای لغوی، این معنای اول تمام شد. معنای دوم معنای عرفی است. فرق بین معنای لغوی و عرفی متوجه بشید. معنای عرفی یعنی اون معنایی که مردم برای لفظ قرار دادند. حالا این معنایی که مردم برای لفظ قرار میدن ممکنه همون معنای لغوی باشه، ممکنه غیر از معنای لغوی باشه. سوالتون حدود چند ماه پیش یادتون هست که سوال فرمودید که خب معنای عرفی رو ما از کجا بفهمیم؟ گاهی هست که خود کتابای لغت میگن معنی این لفظ اینه، ولی عرف این لفظ رو به یه معنی دیگه میگیرن، مثل سمه. خود کتاب لغت گفتن. گاهی وقتی شما تتبع توی عرف که میکنی متوجه میشی. حالا کلمه کر 3 تا معنا براش متصوره. یک معنای لغوی که گفتیم تمام شد، حواست لطفاً به من باشه. معنای دوم معنای عرفی. در عرف عام یعنی همین توده مردم، برای کر یک معنای غیر از همون معنای لغوی وجود نداره. متوجه هستید یک معنای جدای از همون معانی لغوی وجود نداره. اینم معنای دوم. بریم سراغ معنای سوم. معنای سوم معنای شرعی یا متشرعی. جلسه قبل قول دادن که این یارو توضیح بدن معنای شرعی یا متشرعی. اگر ما قائل به حقیقت شرعیه بشیم، این معنایی که دین برای کر گفته میشه معنای شرعی. اگر قائل بشین که حقیقت شرعی ثابت نیست، این معنایی که دین برای کر گفته میشه معنای چی؟ متشرعی. متوجه هستید؟ این هم معنای سوم، معنای شرعی و متشرعی. حالا میخواییم ببینیم معنای شرعی یا متشرعی کر چیه؟ دقت بفرمایید. درباره معنای شرعی یا متشرعی کر ما سه دست روایت داریم. ببینید یکی میگن سه دست روایات، این روایت داره برای ما موضوع شناسی میکنه. ارزم میرسید این شرعی و متشرعی حل شد.
ها دیگه آیات قرآن شد.
آیات هم ممکنه بیان بکنن، متوجه هستید، ولی البته آیات نداره اینجا قطعاً. یعنی اینو من تذکر دادن که فکر نکنید که آقا شما فعلا در مقام موضوع شناسی هستید، بعد بیره سراغ رجوع به آیات، بعد بیره سراغ رجوع به روایات. اون درباره حکم مسئله است، متوجه هستید. ما میبینیم روایات درباره موضوع هم بیان کردن. عرضم میرسید چی شد. پس معنای سوم میشه معنای شرعی یا متشرعی. درباره معنای شرعی یا متشرعی کر ما سه دسته روایات داریم. سه دسته، دقت بفرمایید. دسته اول روایاتی است که این موضوع کر را از جهت وزن برای ما مشخص میکنن. مثلا میگن که اگر آب کر به فلان مقدار وزن باشه کره. ازم میرسید. پس دسته اول روایاتی که موضوع کر را از جهت وزن مشخص میکنن. مثلا میگن اگر آب به این مقدار باشه، وزنش این مقدار باشه، میشه کر. این دسته اول. عرضم رسیدید. حالا خود این دسته اول روایاتی داره. روایت اول گیج نشید. دسته اول از روایات چی بود؟
از نظر مقدار وزنی که داره برای
مشخص میکنه. مثلا میگن اگر آب وزنش فلان مقدار باشه کره. این میشه دسته اول. خود این دسته اول روایاتی داره. روایت اول روایت ابن ابی عمیر از بعض الاصحاب نقل میکنه، بعض الاصحاب از امام صادق علیه السلام. این روایت اول از دسته اول. عرضم میرسید، دقت بفرمایید. ما تو این روایت ابن ابی عمیر سه تا بحث داریم خیلی منظم. بحث اول درباره نسخه های این روایت، یعنی تمام کتاب های روایی موجود و من رفتم دیدم که این روایت با این سندش هر کتاب روایی چجوری نقل کرده. ممکنه یه سوالی تو ذهن مبارکتون بیاد که حالا نسخه های مختلف روایت چه فائده ای داره مطرح بکنیم. خیلی فائده داره. چرا؟ چون ممکنه این روایت، ممکنه این روایت توی کتاب روایی بدون سند ذکر شده باشه، همین روایت توی کتاب روایی دیگه با سند ذکر شده باشه، و ممکنه مثلا این روایت تو این کتاب روایی با یه سند اومده که سندش مثلا شما ضعیف میدونی، ولی همین روایت تو یه کتاب دیگه روایی اومده که سندش قویه. عرضم میرسی چی شو؟ حله؟ پس بحث اول گیج نشید. بحث اول درباره نسخه های این روایت. خب حالا نسخه ها، نسخه تهذیب شیخ چی داره؟ من نوشتم تو جزوه. نسخه استبصار چیه؟ نوشتم. نسخه کافی چیه؟ نوشتم. نسخه مقنع مرحوم شیخ صدوق چیه؟ نوشتم. نسخه بهارالانوار چیه؟ نوشتم. نسخه اوائل لعالی ابن ابی جمهور چیه؟ نوشتم. نسخه وسائل شیعه مرحوم هر چیه؟ نوشتم. نسخه هدایت الامه مرحوم هرم چیه؟ نوشتم. عرضم میرسید. حالا بریم سراغ نسخه تهذیب. مرحوم شیخ طوسی در کتاب تهذیب روایت رو اینجوری نقل فرمودند، فما اخبرنی بهی از شیخو، شیخ یعنی شیخ مفید، فما اخبرنی بهی از شیخو ایده الله تعالی، شیخ ان احمد ابن، شیخ نقل میکنه، ان شیخ مفید نقل میکنه از احمد ابن محمد ابن حسن، احمد ابن محمد ابن حسن نقل میکنه از پدرشون، پدر نقل میکنه از محمد ابن یحیی، محمد ابن یحیی از محمد ابن احمد ابن یحیی، محمد ابن احمد ابن یحیی از یعقوب ابن یزید، یعقوب ابن یزید نقل میکنه از ابن ابی عمیر، ابن ابی عمیر زیاد، از ابن ابی عمیر، ابن ابی عمیر نقل میکنه از بعض اصحابنا، مجمله بعض اصحاب نقل میکنه از امام صادق علیه السلام، قال یعنی قال امام صادق علیه السلام، الکر من الماء الذي لا ينجسه شيء الف و مئتا رتلن. الان این روایت اومده کر از نظر وزن برای ما مشخص فرموده، فرموده که اگر آب وزنش به این مقدار باشه میشه کر. عرضم میرسید این الکر مبتداست، این من الماء جار مجرور محلا منصوب حال است برای کر، اگر ما حال از مبتدا را اجازه بدیم. این الذی صفت است برای کر، این لا ینجسه شیئان صله است برای الذی، این الف و مئتا رتلن خبر است برای الکر. این نسخه اول، نسخه تهذیب با همین سندی که خوندم. نسخه دوم نسخه استبصاره.
اینجا بررسی سندی لازمه؟
بعداً بررسی میکنیم ما، بنا شد من دارم ضابطه میدم از ریشه. ما تو این روایت سه تا بحث میکنیم دیگه، بحث اول درباره نسخه های روایت، بحث دوم درباره سند روایت، بحث سوم درباره دلالت روایت. من دارم قشنگ راه رو نشون میدم برای اجتهاد. عرضم میرسید نسخه دوم این روایت نسخه استبصاره. مرحوم شیخ طوسی در کتاب استبصار این روایت رو اینجوری نقل فرمودند، فاما ما رواه محمد ابن احمد ابن یحیی، دیگه عبارتش اعرابش من دیگه خیلی دقت نمی کنم، محمد ابن احمد ابن یحیی از یعقوب ابن یزید از ابن ابی عمیر ان بعض اصحابنا ان ابی عبدالله علیه السلام قال الکر من الماء الذی، عرض کنه الذی صفت است برای کر، الکر من الماء الذی لا ینجسه شیء الف و مئتا رتلن. ببینید متن روایت با متن تهذیب یکی هست. عرضم رسیدی چی شد؟ خب حالا این نسخه بعدی نسخه کافی است؟ من نمیخوام بگم، میخوام برگردم برای که مطلب رو گم نشید. سوال ما چی بود؟ آیا دقت بفرمایید، من دارم ضابطه نحوه، دارم روش یاد میدم، روش یاد میدم، ولی میشه اینو سریعتر پیش رفت. روش بس این شد، فتوای صاحب عربه رو تبدیل کردیم به سوال. سوال اینه که آیا آب کر طاهر و مطهر است یا خیر؟ اینجا باید 6 مرحله رو طی بکنیم. مرحله اول موضوع شناسی بدوی، موضوع شناسی بدوی، موضوع در این سوال آب کر، آب که واضحه برای کر هم 3 تا معنا متصوره، معنی لغوی گفتیم تمام شد، معنای عرفی تمام شد، وارد معنای شرعی شدیم تا فردا انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.